خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا ید همون گونه که حجت بر ملکیت است در باب اعیان بلا تردید و بالاتفاق، آیا حجت بر ملکیت منفعت هم هست یا خیر؟ عمده اشکال در باب ید به نسبت به منافع، منشأ اون این است که چون منافع استیفاء اون به تدریج هست، تدریجی است، سکنای یک دار در یک سال به تدریج برای شخص حاصل می شود، دفعتن نیست، لذا استیلاء بر مجموع این منافع یا جمیع این منافع در آن واقع نمی شود، به خلاف اعیان که وقتی استیلای بر عینی واقع می شود، استیلا نسبت به اون عین محقق است، ولی منفعت وجود خارجی او تدریجی است که سکنای مثلا دار باشد، رکوب سیاره باشد و امثال اون، اینا تدریجاً برای انسان حاصل می شود. چون تدریجی است، پس بنابراین در اینجا صدق استیلا به نحو دفعی معقول نیست، تدریجاً استیلا هست، که انه آنی که الان داره منفعت را استفاده می کند این باید منصرم بشود تا آن بعدی حاصل بشود و هاکذا تا آخرین آنی از آناتی که در مدت اجاره این شخص است. روی این حساب است که بعضی از بزرگان آمدن گفتن آه ید حجت بر ملکیت نسبت به منافع نیست و از باب عدم قابلیت منافع برای ملکیت دفعیه، از این جهت که دفعتن برخلاف اعیان که دفعتن اعیان ملک شخص می شود ولی منفعت دفعتن ملک شخص نمی شود. نظیر این که مثلا کسی زمین موقوفه ای را اجاره کرده باشد که از منافع او استیفا کند، مستأجر وقف، یا این که مثلا خانه ای که مال دیگری است شخصی به اجاره داده باشد با این که این شخص مالک عین نیست، خب واضح است که استیلاء بر منفعت در اینجا، ولو این که استیلاء بر عین اگه پیدا نکند نمیتواند استیفای منفعت کند، مستأجر تا منزل یا ماشین در اختیارش نباشد که نمیتواند از منفعت اون منزل و ماشین بهره ببرد، ولی در این حال استیلاء بر منفعت به اعتبار اینکه امر تدریجیون مشکل هست. لذا بعضی از فقها مثل مرحوم نراقی رضوان الله علیه در مستند جلد دو این تصریح را دارن که می‌فرمایند حجیت ید نسبت به ملکیت فقط در باب اعیان است، نسبت به منافع هم ثبوتاً ما قبول نداریم و هم اثباتاً، یعنی می‌فرماید حتی در عالم ثبوت هم امکان اینکه ملکیت به نسبت به منافع از ناحیه ید حاصل بشود نیست، یعنی ید حجت نیست بر ملکیت منفعت. چرا؟ می‌فرماید چون استیلاء حجیت ید فرع بر استیلاء هست، ما اینکه میگیم آقا ید حجت است یعنی استیلاء بر شی حجت است، نه اینکه از نظر ظاهری بگیم دست بذارد رو ماشین، نه، یعنی مستولی باشد بر اون شی. منفعت که وجود خارجی ندارد، همه اون منافع فقط در یک آن، شما مثلا نشستن روی فرش را در همون آناتی که می نشینید حساب میشه، ولی اون چه که نشستید سابقا اون هیچ، اون چی که بعدن باید در مدت زمان در عمود زمان بنشینی و هنوز پیدا نشده است. پس استفاده از ماشین، استفاده از منزل، استفاده از فرش و امثال ذلک به عنوان منفعت، مقداری از اونها منصرم شده و منقطع و مقداری از اونها در آینده باید بیاد، فقط در آن شخص دارد از اون منفعت استفاده می کند. پس استیلاء بر منافع به لحاظی که از امور تدریجی یعن معقول نیست. اگر معقول نشد، بنابراین ید بر اونها معنا نخواهد داشت. پس ید بر منفعت معقول نیست. اگر معقول نشد، چگونه برای یک امری که معقول نیست شما میخواید بگید که ید حجت باشد بر ملکیت اونها؟ لذا صریحاً میفرمایند ایشان که امور تدریجیه استیلا به همین نحوی که عرض کردم در حق اونها محقق نیست، و استیلا بر منفعت آینده که هنوز تحقق ندارد، بر اون چه که گذشته است که گذشته است، فقط منافعی است که در آن واقع بشود، این استیلا فقط صدق می کند. و این مقدار که منظور شما نیست، شما می خواهیم بگیم منفعت یک سال، اجاره یک ساله کردید، یا یک سیاره را اجاره یک ماه کردید، یا برای یک سفری که میخواد برید و برگردید کردید، شما منفعت این سیاره در رفت و برگشت که یک جا جمع نمیشود برای شما که بخواد بگید ید بر او پیدا کردید. لذا میفرمایند در اینجا چون امکان ندارد به اصطلاح استیفاء اونها الا به تدریج، لذا استیلا فقط در آن محقق میشود. استیلا نسبت به گذشته منقطع شده، استیلا نسبت به آینده هنوز وجود پیدا نکرده است که استیلا محقق بشود. فعلاهازا ید ثبوتن خود استیلا بر منفعت چون محقق نیست، حجیت بر ملکیت منافع نیز از باب ید معنا ندارد. و شما نسبت به قاعده ید که حجت بر ملکیت است، فقط باید در باب اعیان قائل بشوید، در باب منافع چنین چیزی نیست. این بیان به اصطلاح اشکال ثبوتی است که در حقیقت برمیگردد به این جهت که چون امر تدریجی و امور تدریجیه قابل جمع در یک جا نیست، لذا استیلاء بر همه اونها ممکن نیست. اگر استیلا بر همه ممکن نیست، پس بنابراین موضوعاً ید معنا ندارد، چون ید در اینجا به معنای استیلا هست. پس بنابراین موضوعاً استیلا چون نسبت به همه اون آنات محقق نیست، پس بنابراین ید معنا ندارد و معقول نیست که شما بگین ید حجت باشد، چون ید عبارت و نخرای از استیلا هست. استیلا اگر ممکن نبود و معقول نبود، قهرن حجیت ید بر این به اصطلاح منافع هم غیر معقول می شود. این حاصل فرمایش مرحوم نراقی است به لحاظ مقام ثبوت. اما به لحاظ مقام اثبات، عمده دلیلشان این است که می فرماین ما در روایاتی که وارد شده است به عنوان حجت بر ید، این روایات اطلاق ندارد الا دو تا روایت، یکی روایت یونس، اینا رو خواندیم قبلا، و یکی روایت حفص. این دوتا اطلاق دارد، ولیکن روایت یونس موضوعش اعیان هست، چون ضمیر منهو در این روایت برمیگردد به متاع بیت، اون چه که از امتعه بیت مختص نساء باشد مربوط به اون مرعه میشد، اون چه که مختص رجال باشد مربوط به اون زوج می شد. اون چه که مشترک بود در این روایت داشت که هر کس مستولی بر او باشد، قهرن با عنوان اموال او محسوب می شود. مثلا فرض کنین بعضی ها مثلا اتاقی دارن که تمام وسائل مرد در اونجاست، بعضی ها اتاقی دارن که مثلا همه وسائل زن در اونجاست، این استیلاه. لذا اگر وسائلی باشد که در مثلا کمود مردانه باشد، خب این معلوم شد که استیلای بر ولی که وسیله وسیله است که قابل استفاده مرد و زن هر دو هست. این می شود از امتعی که استیلای اون شخص بر او واقع شده. پس اگر در اینجا به اعتبار ضمیر منهو مراد متاع باشد و اعیان باشد، پس قهرن شامل حال منافع نمی شود به اعتبار اینکه در خصوص اعیان روایت وارد شده است. پس اطلاقی که از اون اعم از عین و منفعت استفاده بشود در این روایت وجود ندارد حسب ادعای مرحوم نراقی. ولی در روایت حفص صدر روایت تعبیر شیء آمده است. شیء همون جور که قابل انطباق بر اعیان هست اطلاق بر منفعت هم می شود، چون منافع هم شیء است نه لا شیء. عرض است، وجود عرضی دارد، ولی در این حال شیء اون درست مثل اعیان نیست، ما به ازای خارجی ندارد، ولی به هر حال در اصل این که شیئیت دارد تردیدی نیست. پس صدر روایت تعبیر شیء آمده است، شامل منفعت می شود. من استولا علی شیء، تعبیر این چنین بود. ولیکن در همون صدر ضمیری وجود داشت. روایت را برگردید، بیارید روایت حفص را که قبلا خوانده شده بود. استهزار ندارین روایت؟ بله بله، تشتریه بود. خودم میارم حالا. در اونجا ارأیت شیئن فی ید رجل ایجوز لی ان اشهد انه له؟ قال نعم. فقال رجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره. در ادامه حضرت فرمودن افیحل شراء من، عنوان شراء در اعیان میاد، در باب منافع نمیاد. پس بنابراین به این قرینه لذا عنوان شیء چون تعبیر افیحل شراء من، قال نعم فقال علیه السلام فلعله لغیره، خواست اون شبهه‌ای که در ذهنش آمده است اون شبهه را حضرت از بین ببره که شما به مجرد این که احتمال میدید مثلا مال غیر باشد نباید بین احتمال اعتنا کنید. استیلای بر شیعی دارد اون مالکه. از این افیحل شراء من، عنوان شراء در اعیان به کار برده می شود. شراء نسبت به منفعت معقول نی، یعنی معنا ندارد و این تعبیر تعبیر نمی شود در اونجا. نمیگن آقا من به حساب منفعت خانه را خریدم، میگه خانه را اجاره کردم. نمیاد بهت بگه من خریدم یا منفعت این ماشین را خریدم، این تعبیر نمیاد. لذا از کلمه شراء استفاده کردن که این برمیگردد به اعیان، چون شراء متعلق به اعیان است نه به منافع. پس بنابراین امر این شیء در صدر روایت دائر است مدار این که آیا مراد از اون عام خصوص این به اصطلاح اعیان باشد به قرینه تشتریه، یا نه اینجا به عنوان خصوص اعیان نباشد، استخدام به کار برده شده است، شیء مطلق باشد، ضمیر راجع به شیء خصوص اعیان باشد. اگه به عنوان استخدام باشد منافاتی ندارد که مراد از شیء اعم باشد، ولی ظاهر این است که ضمیر برمیگردد به همون شیء و استخدام نیازی به هر حال قرینه دارد. اینجور نیست که چون اصل اولی در کلام این است که به نحو استخدام نباشد، استخدام برخلاف است. ولو این که از محسنات بدیعیه هست استخدام، اما جوری نیست که شما تا ضمیری دیدید بگید این به عنوان استخدامه. پس بنابراین اراده شیء به معنای عام که شامل منافع بشود و ضمیر مراد از او خصوص اعیان باشد علا طریق الاستخدام ممکن هست. علی ای حالین بر فرضم ما بگیم ظهور نداشته باشد در این که شیء به معنای عامش باشد، چون احتمال استخدام هم داده می شود از باب این که به هر حال فرد ازهر استیلاء هست، نهایتا روایت حفظ می شود مجمل. اگر مجمل شد، چون احتمال استخدام هم درش میشه داد، اگر مجمل شد قهرن از حیز استدلال ساقط می شود. فعلا هازا نه روایت یونس دلالت دارد بر اینکه منافع مانند اعیان استیلاء بر او صحیح است و نه روایت حفظ دلالت بر این می کند. فلذا می فرماید ما دلیلی نداریم که در باب منافع استیلاء وجود داشته باشد و نتیجتاً بگیم آقا همون جوری که استیلاء در باب اعیان حجت بر ملکیت است، استیلاء بر منفعت هم حجت بر ملکیت باشد. این حاصل فرمایش مرحوم نراقی رضوان الله علیه است. صاحب عروه در کتاب غذا دو اشکال بر مرحوم نراقی دارد. اشکال مرحوم سید را عرض بکنیم. ایشان اولا می‌فرمایند، این در واقع بیان اولشان ناظر به اون اشکال ثبوتی ایشان است، می‌فرمایند شما ادعا فرمودید که در عالم ثبوت استیلاء بر منفعت معقول نیست، استیلاء بر اعیان متصور است. شما به هر حال استیلای برای یک ماشین پیدا می‌کنید، برای یک منزلی، برای یک فرشی، برای یک کتابی، ولی استیلاء بر منفعت به لحاظ اینکه منافع تدریجی الوجودن، استیلاء بر او معنا ندارد. ما همینجا حرف داریم. می‌فرمایند ما در باب وقف اگر مالی باشد، وقف شده باشد برای علما، وقف شده باشد مثلا برای سادات، این در دست کیست آقا؟ این مال موقوفه در دست متولی وقف است، این در دست اوست، ولی میبینیم نتیجه او که منافع اون وقف باشد را میاد به صرف علما میکند و صرف به هر حال که سادات میکند طبق وقفی که شده است. خب اگر در باب وقف که این ملک کسی نیست، استیلایی که متولی دارد به اعتبار این است که میخواد از منافع او در جهتی که وقف شده است صرف کند، خب اون منافع اگر استیلای بر او معنا نداشته باشد، چطور این آقای متولی نتیجه اون به اصطلاح وقف را که همون به اصطلاح چیزی که من از منفعت به دست میارد اونها رو میاد صرف میکند برای علما یا سادات؟ پس بنابراین استیلای بر منافع هم کاملا به هر حال متصور هست، بلکه واقع هست علاوه بر تصور. پس بنابراین می توانیم ما تصور کنیم این معنا را که منافع را برای شخصی یا برای جمعی وقف کرده باشن و این منافع را این آقا میاد در همون جهت که متولی هست در اون جهت مصرف می کند. پس صرف منفعت در جهتی که وقف شده است امریست متصور و امریست ممکن. این که شما ادعا کردین چون تدریجی الوجود، نه، هیچ خللی به لحاظ تدریجی الوجود بودن نمیزند. این حاصل بیان ایشان هست، یعنی مرحوم سید رضوان الله علیه. البته این نقض مرحوم سید قابل اشکال هست و قابل رد، همینجا عرض بکنم اشکالشه. اشکالی که بر مرحوم سید میشود این است که شما اون چرا که به عنوان نقض ذکر کردین خود او شده از اعیان، او از منافع نیست. ببینید استیفاء از این مال زمین وقفی، طرف اجاره کرده است برای زراعت، این به تدریج دارد استیفاء میکند منفعت این زمین زراعی را، به تدریج دارد استفاده میکند از این مغازه‌ای که وقفی هست. حاصل او چیست؟ اون پولی که میگیرد در مقابل، یا چیزی از اعیان چیزی را قرار داده است، مثلا درصدی از زراعت را برای عنوان مثلا اجاره زمین میگیرد. اون حاصل را که حاصل از اعیان است، حاصل دیگه منفعت نیست، حاصل یک امری است که وجود دارد در خارج. فعلا هازا نقض شما وارد نیست. اون چرا که مرحوم نراقی رضوان الله علیه بیان فرمودن غیر از چیزی است که شما دارید اثبات میکنید. پس این بیان وافی نیست برای حل اشکال ثبوتی که مرحوم نراقی بیان کرده بودند. و اما بیان دوم ایشان، این بیان دوم و اشکال دوم باز مسئله ناظر به همون مقام ثبوته، چون ایشان میخواد مقام ثبوت رو درست کند بعد مقام اثبات را میرسیم. ایشان میفهمند نه، ثانیاً یک بیان، پس اون بیان اولشان بیان در واقع حلی بود، بیان دومی دارن که در واقع بیان نقضی است که ما نقض میکنیم کلام شما را که گفتید آقا به امر تدریجی نمیشود به اصطلاح استیلا پیدا کرد. حق الاختصاص که مثلا از ناحیه تهجیر میاد، یا در باب شرکت حق الاختصاص برای احد الشریکین نسبت به حصه شریک آخر پیدا میشود. حق الاختصاص آیا قابل به اصطلاح استیلا هست یا نه؟ شما مثلا یک جایی را تهجیر میکنید، خب ملک شما نشده ولی اختصاص شما پیدا کردین به اون مال، به اون زمین. این زمینی که از انفال بوده و شما رفتین تهجیر کردین، به لحاظ تهجیر شما حق اختصاص پیدا کردین نسبت به سایرین، مالک نشدید ولی شما اولویت دارید. این حق، حق اولویت، با اینکه وجود خارجی ندارد، منظور با اینکه وجود خارجی ندارد، چطور این حق برای شخصی که ذوالحق است ثابته؟ پس استیلاء بر شی لازم نیست که وجود خارجی حتما داشته باشد تا اینکه استیلاء صدق بکند مثل اعیان. نه، در باب حقوق شما چطور میگید این حقوق برای ذوی الحقوق ثابت است با اینکه وجود خارجی ندارن، آثار اینا در خارج ظاهر می شود، ولی خود حق الاختصاص یک امر اعتباری است. چطور نسبت به این امر اعتباری شما قائلین که استیلاء بر او معنا دارد و این ذوالحق میگیم اون کسی که اختصاص پیدا کرده است؟ و کذالک در باب منافع، منفعت، ولی اینکه تدریجی الوجود هست، این که دیگه کمتر از حق الاختصاص نیست، چون حق الاختصاص وجود خارجی ندارد، آثارش در خارج، ولی منفعت وجود پیدا می کند خارجن ولی تدریجیان. چیزی که اصلا وجود ندارد در خارج استیلاء بر او معقول شد که حق الاختصاص باشد. چیزی که وجود پیدا می کند الا این که وجود او تدریجی است، این بگی معقول نیست استیلاء بر او، استیلاء بر او هم معقول هست. فعلا هازا، این بیان مرحوم سید را به عنوان دو تا اشکال بر همون بیان اول مرحوم میرزای نراقی است، یعنی بر اون اشکالی که ایشان ثبوتاً مسئله استیلاء بر منفعت را غیر معقول دانستند. خب بیان اول مرحوم سید که اشکالش عرض کردم، بر بیان دومشان هم اشکال وارد است که بیان نقضی مرحوم سید هست، و اون این است که استیلاء بر اعیان آثارش مختلف است به لحاظ اختلاف اعیانی که وجود دارد. گاهی از اوقات انسان استیلاء بر مالی پیدا می کند که این وقف و اینا نیست، مثل دار، مثل ماشینی هست که وقفی نیست، زمینی که وقفی نیست، استیلا پیدا کرد. اینجا میگیم آقا این استیلا موجب اثرش ملکیت است، ملکیت عین. یک وقت است که استیلای بر مال موقوفه پیدا کرده است، یه خانه وقفی است، این آقا مثلا حالا اعیانش خریده. استیلا در اینجا فقط موجب استیلا بر برحال عین نمیشود، اما استیلای بر منافع اوست، مثل زمین وقفی. استیلاء بر منفعت که برای زراعت هست یا مثلا برای باغداری هست، برای هرچی هست، منافع او رو میگیرد. و بعضی از اوقات هست که منفعت هم نیست، استیلاء پیدا میکند به اصطلاح بر جایی و بر در نتیجه اثر این استیلاء حق الاختصاص است، مثل در باب تهجیر که اثر این استیلاء بر عینه، یعنی رفته در زمین سنگچین کرده، اطرافش رو مشخص کرده، ولیکن ثمره این استیلاء فقط چی است؟ حق الاختصاص. پس بنابراین آثار استیلاء متفاوته. به عقیده بنده اگر اینجور تعبیر کنیم بهتره، ما آقا ید را حجت بر ملکیت قرار میدیم، ولی اون چه که ملک انسان میشود به حسب اون شیئی که انسان تملک کرده است یختلف. گاهی از اوقات است که اقتضاء استیلا ملکیت عین است مثل قسم اول، گاهی از اوقات استیلاء بر شی ملکیت منفعت است. منفعتم به هر حال قابلیت استیلا دارد، ولی استیلاء منفعت به حسب منافع است. نحوه وجود منافع چطور است؟ تدریجی. خب شما استیلاء تدریجی پیدا میکنید، استیلاء شما لازم نیست که حتما دفعتا نسبت به مستولا علیه باشد. استیلاء و کل شیئن به حسب اون شی، استیلاء در باب حق الاختصاص بر حق الاختصاص به حسب این حق است. حق امرون اعتباریون، استیلاء هم در اینجا امرون اعتباریون. استیلاء بر حقوق به معنای این نیست که یک چیزی باشد خارجیت داشته باشد و شما در خارج ببینین. پس بنابراین ما در باب حقوق وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم بسیاری از حقوق است که غیر از اعتبار چیزی دیگری نیست. فعلاهازا اشکال ثبوتی که ایشان بیان کردن وارد نیست، به خاطر اینکه استیلاء و کل شیئین به حسب این بیان بهتر از جامعتر از در حقیقت. استیلاء و کل شیئین به حسب در باب اعیان مستلزم ملکیت است، در باب منافع ملکیت منفعت، در باب حقوق ملکیت حقوق. پس در همه جا ید حجت بر ملکیت شد، ولیکن به اعتبار متعلق متفاوت می شود. ملکیت در برخی از موارد ملکیت عین است، در برخی از موارد ملکیت منفعت است، در برخی از موارد ملکیت حق است. این حاصل جواب از فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه و در حقیقت تثبیت می شود فرمایش مرحوم میرزای نراقی رضوان الله علیه. یک بیانی مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه در بلغة الفقیه ذکر کردند که این بیان را مرحوم حاشیخ محقق اصفهانی رضوان الله علیه ذکر می کنند و بر او ایراد دارند. ایشان در مقام دفاع از کسانی که قائلند که ید همون گونه که دلالت بر ملکیت عین دارد حجت بر ملکیت منافع هم هست، بیان سید این است که می‌فرماید منافع هم قابل قبض است. ناید اعیان بالمطابقه و بلا واسطه قبض می‌شود، منافع مع الواسطه قبض می‌شود. لذا قبض منفعت به قبض عین است. پس قبض و استیلا کما اینکه نسبت به اعیان متصور است، نسبت به منافع هم متصور است. در اعیان بلا واسطه، در منافع مع الواسطه، واسطه هم همون عین هست. لذا شاهد میارد میگه وقتی که کسی منزلی را مثلا اجاره میکند، بنده تعبیر منزل نه، ایشان تعبیر مستأجر مطلق آورده است، اگر منزلی را شخص اجاره کرد، آقای مجیر منزل را به قبض مستأجرم داد، یعنی کلید در خانه را به این آقای مستأجر داد، میتواند مطالبه اجاره بکند یا نه؟ قهرن میتواند مطالبه اجاره کند. پس بنابراین به مجرد قبض مطالبه اجاره میتواند بکند، با اینکه هنوز سکنای در اون منزل را انجام نداده است. میگن قبض منفعت به قبض عین است. مستأجر کلید را که گرفت، یعنی کلید در خانه را که گرفت، این را قبض کرده، قهرن منافع هم به قبض او رسیده، اقباض شده است و اونم قبض کرده. فعلا هازا تصور استیلاء بر منفعت امر ممکنون، ولیکن این واسطه است. شما در ذهنتان خیال کردید که مثلا قبض باید حتما بلاواسطه باشد، استیلا بلاواسطه باشد، مبتلا به این اشکال شدید. اما اگر استیلا را وسیع بدانین و توسعه بدین در دایره استیلا، بگه آقا در بعضی از امور استیلا بلاواسطه است در باب عیان و در برخی از امور استیلا مع الواسطه است در باب منافع، حل مشکل می شود. پس بنابراین استیلا محقق است. این بیانی است که مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه بیان فرموده است. محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر ایشان ایراد دارد. ایرادش انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.